أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از آغاز مطلب من عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، ممثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، و به قول فقیه و رجالی بزرگوار مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بارها این رو من گفتم، شریکت الحسین با این تعبیر، کسی که در کنار سید الشهدا شریک اون نهضت و اون قیام هست، و این خصوصیت هم پیش خدا دارد که بعد از حادثه کربلا عمر کوتاهی داشت و مختلف هم هستی که هر جاهای مختلفی هم به نام ایشون هست. زینبیه مصر، زینبیه در شام که معروف دیگه، ایرانی ها نوعا اونجا میرن، و نقلی که در اون قبرستان شام کنار ارزم به حضورتون که علی بن جعفر، یک نقلم در مدینه باز داریم. اما بعد همیشه ارزم به حضورتون که حتی مزار ایشون هم مورد هجمه بوده، مزار ایشون مورد هجمه بوده، یعنی حتی مزار ایشون هم تحمل نشده. و در مصر خب این مزار حتی سنی ها اونجا زریح و بساط هست، مردم میرن و میبوسن زریح رو، حتی مصری های سنی. زینبیه مصر شأنی داره، مثل رأس الحسین، مثل ست نفیسه در اونجا از زیارتگاه های بزرگ مصره. اما خب به هر حال امروز هنوز هم این آقایان ارزم بزرگتون که معاندین و تکفیری ها طمعشون رو از اونجا هم نبریدن. اما اینها نه تنها از عظمت اشخاص کم نمی کنه، بلکه عظمتشون رو بیشتر نمودار می کنه، نشان میده چه نقش بزرگی داشتن که اون نقش در اون زمان هنوز هم در این زمان قابل تحمل نیست برای خیلی ها. چه نقش عظیمی در حفظ اصالت ها داشتن. زینب کبرا خیلی شأن داره، خیلی پیش ائمه ما قیمت و ارزش داره، در کلمات ائمه که انسان میبینه خیلی شأن والا و بالایی وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها داره. به یاد ایشون باشید در توسلاتتون، ارزم به حضورتون که در توجهاتتون. و ایشان بسیار مورد علاقه صدیقه کبرا سلام الله علیها هست، ولو وقتی حضرت از دنیا رفتن زینب کبرا خب کودک بودن، در ظاهر 4 سال بیشتر نداشتن یا کمتر، اما از مادر همه چیز رو گرفتند. کودکی بود، عرضم به حضورتون که اون کودکی که مدرس بزرگها شد. میدانید که خطبه صدیقه کبرا سلام الله علیها در مسجد مدینه از زینب کبرا نقل میشه، یعنی اینقدر قدرت حافظه فوق العاده بوده. خب دیگران هم شنیدن، نقل کردن، نقل ایشون قوی تر بوده، یعنی مطابق بوده که آمدن. وقت چه کسی از ایشون نقل میکنه؟ ابن عباس. ابن عباس اون زمان خب سنش بیشتر بوده، خیلی به قول معروف جوان بوده، جوان رشیدی بوده. اون وقت تعبیری که داره در نقل، ببینید ابن عباس که به هر حال مفسر امته و پیش سنی و شیعه قیمت داره، پیش ما شیعه هم ارزش داره ابن عباس خیلی زیاد، ایشون وقتی نقل میکنه این خطبه رو تعبیرش اینه: ان عقیلتنا زینب، عقیلتنا، عقیلتنا یعنی این بزرگ ما، از بزرگ خودمون، کوچکه اما بزرگه. این تعبیری است که ابن عباس میکنه که خطبه صدیقه کبرا رو نقل میکنه. و بعد این نقل هم اینقدر وجاهت پیدا کرده که در بلاغات النساء بلازهری نقل میشه، نه در هر کتابی. بلاغات النساء کتابی است که به اصطلاح به قول ما شاهکارهای سخنرانی های زنان رو اونجا عرضه میکنه، اون چیزایی که از نظر فصاحت و بلاغت فوق العاده است. این کودک چجور این خطبه رو از مادر در مسجد اخذ میکنه با تمام جهات بلاغتی و فصاحتیش که بعد جز شاهکارها میاد. و شما هم اگر در این خطبه دقت داشته باشید، اگر ما همون دقتی که روی مسائل فقهی و روی مسائل اصولی میگذاریم بریم رو خطبه حضرت صدیقه بگذاریم، اون وقت میدونیم این خطبه چقدر بلنده، چقدر عظیمه. خب خود صدیقه کبرا که ننوشته، نقل زینب کبراست، ولی ازام مقام و شأن زینب کبرا خیلی بالاست، خیلی بزرگه و مقام ایشون الان به قول معروف هنوز عشق علی و عشق این خاندان، اینم عرض بکنم، هنوز در دل کسانی اونچنان شعله بر میشه که اونجا از جوانهای همین آب و خاک به دفاع از اون حرم نشستند و در راه دفاع از اون حرم خون میدن و کشته میشن، هستن دیگه، امروز جنازه میارن میبرن. اینا رو توجه بهش داشته باشیم. این عشق هنوز اونقدر شعله بر است که از این حریم هنوز داره دفاع میکنه، حریم اهل بیت، و امروز خلاصه میشه در وجود زینب کبرا و رقی خاتون بازمانده سید و شهدا در دمشق شام اموی. امروز اینا تلعلق علوی رو به همه جا عرضم به حضورتون که نشان میدن و باعث شده است که عنوان اهل بیت امروز، اونایی که رفتن شام رو گشتن، بعضی وقتی میرن فقط زیارتی میکنن، خیلی خوبه، زیارت خودش موضوعیت داره، اما وقتی این جاها میرید گوشه کنار رو هم بگردید، با دقتم نگاه بکنید، تمام شام امروز مظاهر اهل بیت، نه حالا، قبلم همین بود، 50 سال پیشم همین بود، اما همینجور روش داشته. جایی که امام سجاد ایستاده تو مسجد شام بالا منبر رفته خطبه خوانده، اونجا مقام علی ابن الحسین دیدید، زیارتگاهه. جایی که خزانه یزید بوده، سر امام حسین رو برای اینکه محفوظ باشه تو خزانه گذاشتن، اون نقطه‌ای که سر رو گذاشتن الان رأس الحسین مسجد اموی است دیگه، همون کنار قصر بنی امیه بوده. همه آثار اهل بیت، رقیه، همین زینب کبرا یه سفارش کرد به زنهای شام، جمع شده بودن همون زنهایی که سنگ می‌زدن، فحش می‌دادن، شماتت می‌کردن، جمع شدن. وقتی زینب کبرا میخواد بیاد بیرون گریه میکردن در بدرقه حضرت. زینب آمد شام را ویران کرد و رفت. این شعرا عرضم بود، این درسته، واقعا ویران کرد، بنی امیه رو پایه هاشو ویران کرد تو همون شام، زینب کبرا و امام سجاد. و بعد هم این زینب کبرا با همه عظمتش به قول معروف تابع امام سجاده. این خیلی مهمه، اینا دقت میخواد. در همین به اصطلاح نقل هایی که ما داریم که به عنوان مقتل اونجا هست، میان خیمه ها رو آتش میزنن، سید و شهدا کشته شده، شهید شده، درست؟ خیمه ها رو آمدن آتش زدن، امام سجاد امام دیگه، آتش که از شعله ها بارا میره بعد فرار بکنن یا چی؟ زینب کبرا وسط اون شعله ها میاد کنار امام سجاد، میگه آقا جان امر میفرمایید بمانیم و بسوزیم یا فرار بکنیم؟ علیکن بالفرار، تو همه مقاتل هست دیگه. از امام سجاد دستور میگیره. عمش امام سجاد سنش خیلی کمتر از زینب کبراست، اما امامت همون حسابی است که عبدالعظیم حسنی هم در مقابل امام جواد صلوات الله و سلامه علیه داشت. اینا عظمته، تمام این آثار در شام مونده و یکی از این آثار زینب کبراست. حتی این حرم رو خراب بکنن، نام او خراب نمیشه، مدفن او در دل دوستداران کربلا و دوستداران عاشوراست. زینب کبرا زنده است تا وقتی که این نهضت حسینی زنده است، زنده است تا وقتی عاشورا زنده است، و عاشورا و علی ابن ابی طالب، این رو بدانیم، در حسن حسین الهی است، کسی نتونسته ضربه بهش بزنه. اینا کوچکن، حالا این تکفیری و داعش و بساط از تازه درست شده، اینا خیلی کوچکن، نمیتونن ضربه بزنن. این چیزای عجیب غریب تو همین مملکت دیدیم خودمون، البته برامون نقل کردن، حالا ما به چشم خودمون ندیدیم. بساط سید و شهدا رو رضا خان سر کار آمد، جوری به هم زد، یعنی صحبت تعارف نبود دیگه، روزه که نه، گاهی مقدسینی گاهی بعد از اذان صبح، گاهی قبل از اذان صبح تو خونه هاشون 6 تا در بند و بساط می‌بستن، یواشکی تو کوچه ها 4 تا جمع می‌شدن، یا روزه بخونن یا زیارت عاشورا. به اینجا کشید دسته و یا حسین و هزی حرفا نبود، پدر من نقل میکرد، میگفت که در بروجرد ایشون میگفت ما محصل بودیم، اونجا روز عاشورا بود، غروب عاشورا، خب نه دسته ای، نه عزایی، نه پرچمی بساط. گفت اونجا ایشون نقل میفرمودن که در اونجا یک سرپرستی از همین شهربانی، حالا درجاتش رو نمیدونم چی بود، گفت اونجا وایساده بود، چند تا زیر دستش گماشتهش آمدن گزارش بهش بدن، سلام نظامی دادن و وقت گزارش که میدادن گفتن مثلا به طاق ابروی جناب سروان امروز در این منطقه یک صدای یا حسین از جایی بلند نشد، گزارش میدادن بهش و اینجور بود، یک صدای یا حسین بلند نشد. اما سال بعدش دیگه رضاخان نبود، سال بعدش رضاخان نبود، 1320 رضاخان رفت عزاداری، برگشت تندتر از گذشته، دستجات آمد تندتر از گذشته، هیچی از بین نرفت، هیچی از بین نرفت. خود بنده شب هفتم محرم در عراق بودم، زمان صدام تازه باز شده بود این راه که بدیه ایرانی ها می رفتن، ما از سوریه رفتیم، شب هفتم محرم کربلا بودم، تو حرم سید و شهدا نماز خوندیم، خب ما رو کنار نگه می داشتن که قاطی مردم نشیم، مردمی نبود، 5 نفر 10 نفر دور زریح نبودند، شب جمعه نبودند، شب جمعه شلوغتر می شد اما حالا شلوغی محدود اما حدی که داشت، 5 نفر 7 نفر دور زریح نبودند از مردم خود عراقی ها، ما هم که رفته بودیم 10-12 نفر بودیم، زن و مردمون به قول معروف. یک کلمه که مشعر به عزا باشه، یه دونه پرچم مشکی، یک مظهری از مظاهر عزا در حرم، در صحن، در کل شهر کربلا نبود، هفتم محرم نبود، صدام بود. اما امروز چی شد؟ امروز چی شد؟ شبانگه سر قتل و تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. تموم شد به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری، هر که در افتاد داغون شد. حالا حرف کشید به اینجا این صحبت رو من بکنم، حریم اهل بیت رو نگه دارید، حریم سید و شهدا رو حفظ کنید، در این حریم فکر نکرده، گز نکرده وارد نشید، کسانی که کوچکترین لطمهی ولو کلمهی بحثی حرفی زدن لطمه خوردن، لطمه حیثیتی خوردن، اوف کردن، اینا رو دیدیم به چشم خودمون، این رو بدانید، این بساطیست که خدا متعهد بر حفظشه. اونی که داریم انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، ذکر به معنای حقیقیش تو همین معناست، خدا حفظ میکنه، خدا علی رو حفظ کرد، و الا بعد از 70 سال کشتن و لعن بالای منابر اسمی نباید مونده باشه، هیچی نباید مونده باشه، اما علی مونده. 1400 سال قتل عام، همین مؤسسه جعفری ما اخیرا یه کتابی چاپ کرده، قضایایی که قتل عام ها، قتل ها، مسائلی که در بغداد بوده برای شیعه ها، اونجا نوشته شده، آدم نگاه میکنه هر سال یه حادثه است، خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری نوشته هر سال یه حادثه است. خب اما شیعه مونده، ما موندیم، چون خدا داره حفظ میکنه. خودمون رو در این مسیر قرار بدیم، مخصوصا در قصه کربلا. قصه کربلای بزرگانی رو زمین زده ها، این رو توجه داشته باشید. اجتهاد خوبه، تحقیق خوبه، اما گزده کرده وارد نشید. بی خود ما در کربلا خیلی چیزها نمیدانیم، حالا به بهانه زینب کبری سلام الله علیها شد، خیلی چیزها نمیدونیم، اما این نیست که بله انتقاد اشکال نداره، آقای دربندی در اونجا نوشته که علی اکبر آمد 1200 نفر رو کش، 1200 نفر چجور؟ خیلی خوب، عدد و رقم ما کار نداریم. اون وقت اینم من گفتم در بعضی از صحبتامون، همه آقایان فقها، شیخ انصاری قائل به تسامح در ادله سنن هن، ادله تسامح رو در تاریخ هم بردن دیگه، ببینید شیخ خودش در رساله تسامح در ادله سنن میگه، در مقتل در تاریخ اشکال نداره، ضعیف نقلش هم نقل کنید، حتی ما قبول نداریم این تسامح رو، گفتیم در جای خودش. اما اونی که در کربلا اتفاق افتاده بیش از اونیست که برای ما نوشته شده، اینو توجه داشته باشید. من این نکته رو زیاد از من شنیدید، دلم من میخواد شماها بگید که این معانی بمانه. ببینید این نکاتیست که باید توجه کرد تو مقتلها. عصر عاشورا اینو من هی میگم. محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث ابن قیس، باباش اشعث ابن قیس نقشه قتل امیرالمومنین تو خونش کشیدن دیگه، قطام عرض عیال امام مجتبی دخترشه دیگه. محمد ابن اشعث کسیست که در کوفه مسلم ابن عقیل رو میکشه، اون بساط بپا میکنه، از فرماندهان لشکر ابن زیاد در کربلاست، آدم خبیثیست، خبیث به تمام معنا، معروف محمد ابن اشعث. عصر عاشورا خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها رو فراری دادن، غارت کردن، گوشواره رو با گوش ارزن به حضورت، اینا خب میگن اینا، اما اینا نیست فقط. چه اتفاقی افتاده؟ خب عنایت فرمایید، این ما کاشف رو داریم، منکشف رو نداریم. محمد ابن اشعث زیر دست عمر سعد میاد یقه عمر سعد رو میگیره، میگه یا بگو این لشکر از خیمه ها برگردن یا همینجا میکشمت. این چیه؟ این هست دیگه. چه کار میکردن اونجا؟ که دل این فرمانده سنگ دل لشکر خودشون به درد میاد، میگه یا بگو لشکر برگردن یا همینجا میکشمت. چه اتفاقی افتاده؟ چه به سر این زینب کبرا و اون بچه های معصوم آوردن؟ یه مگذر و بچه بگه بیشتر بودن، مردشون امام سجاد بوده که مریض احوال بوده، اون وضعیتی که داشته، امام باقر بوده 5 سالش بوده، اینا به اصطلاح کسانی که اونجا مرد بوده اینا بودن دیگه. چه کردن با اینها؟ اینا که همه نوشته نشده. و باز در قصه کربلا حالا مناسبت نداشت، امروز ما وارد شدیم به برکت نام مبارک زینب کبرا، اما حالا اینا بالاخره درس و بحث هست، اما اینا هم باید گفته بشه لابلای مطالب. این رو توجه داشته باشید. باز در روز عاشورا، روز عاشورا همه شما نقل میکنید، روزه میخوانید و خوش به سعادتتون و خوش به حال کسی که روزه خان سید و شهدا باشه، دفاع از مظلوم بکنه، این منصب بزرگیه ها، اینا ارزش براش قائل باشید، این رو قدر بدانید. من همیشه طلب مغفرت میکنم برای مرحوم آقای تبریزی، این قصه رو نقل کردم از قول ایشون، یه بار سر درس من نبودم، البته ایامی بود که ما دیگه درس ایشون نمیرفتیم، ایشون مطلبی فرموده بودن، طلبه اشکال کرده بود، ایشون جوابی داده بودن، طلبه قبول نکرده بود، ایشون رد شده بودن دیگه، اعتنا نکرده بودن، اون طلبه اصرار داشت سر اشکالش، خب قاعده همینه. آخرش طلبه رو کرده بود برهم شیخ، برهم شیخ جواب گفته بود آقا روزه خونه که نیست، درسه، اشکال میکنیم بعد رو جواب بدی. ایشون به هم ریخت، گفت من از کلام شما اینجور برداشت میکنم که مثلا خیال میکنید روزه خونی کمتر از این درس هاست. بعد ایشون فرمود که من از اول آرزو داشتم روزه خان بشم، صدام خوب نبود و لذا نیفتادم تو وادی روزه خونی، اومدم درس خوندم مجتهد شدم. مثلا میخواست بگه من توفیق نداشتم روزه خان بشم، من میخواستم روزه خان بشم. خوش به حالتون در این مسیر اگر هستید، و اگر نیستید باشید. بزرگان ما، خود مرحوم آقای بروجردی بارها پدر من نقل میکرد از ایشون، میفرمودن من در بروجرد اون مسجد سلطانی که نماز میخوندن، مسجد جامع شهر بود، گفتن من منبر میرفتم اونجا و روزه میخوندم، خوبم روزه میخوندم، به روزه خانی افتخار میکردن بزرگان ما. همه تون خوندید، نکته ای که بخوام عرض کنم اینه، خوندید زینب کبرا صبح 11 وقتی بخواستن ببرن به کوفه، نمیروم اما چه ظالم مرا چه ظالمانه میبرن، با تازیانه میبرن، میخواستن ببرن از کربلا، میاد کنار قبر سید الشهدا، اینا هم میخونید دیگه. اونجا چی هست؟ شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، خس خاشاک سنگا رو کنار زد، بدنی نمودار شد. رقیه خود سکینه خاتون ناقل هست که میگه دیدم بدنی در آمد، این عمه من این بدن رو در آغوش گرفت و شروع کرد گریه کردن، یک بدن خونالود، ولذا سوال کردم هازا نعش من، اینو میخونید دیگه، نعش من، این عمه این بدن کیه؟ بدن بابا رو نمیشناسه، دختر. سوال من اینجاست، نیزه شکسته ها، شمشیر شکسته ها که کنار رفت، شما خیال میکنید اونجا یه آشغال دونی بوده که شمشیر شکسته توش میریختن بعد اون سطل رو آوردن اینجا خالی کردن؟ اینجوری جمع شده بود نیزه شکسته، یا این نیزه ها و شمشیرها رو به بدن حسین شکستند، به بدن او شکستند. اینقدر همونی که باز نقل میکنن، وقتی که حسین جان داشت 16 نفر 17 نفر رفتن برای کشتنش در قتلگاه، در اون گودال قتلگاه 16 17 نفر رفتن، از جمله شمر آخر بود که دیگه رفت و قصاوتش از همه بیشتر بود. خود عرضم به حضورتون که کسانی رفتن، یکی گفت نگاه به من کرد، چشمش رو باز کرد، دیدم نگاه پیغمبر، دست و بالم لرزید، نتونستن بکشن. اما همچین که شمر آمد سر امام حسین رو از بدن جدا کرد، اون وقت کسانی حجمه آوردن، میدونید که بعد تازه حجمه آوردن وقتی حسین جان نداشت، یه عده حجمه آوردن وقتی که حسین از پا افتاد، اون وقت آمدن. اینی که هست، یه عده دامنها رو پر از سنگ کرده بودن، یه عده که شمشیر نداشتن چوب دست گرفته بودن، هر کسی آمد زن. این واقعیت قصه است. ببینید اینا نقلها رو شما بررسی کنید از نظر تاریخی، بعد اینا کاشفه، منکشفه به این کاشفها چیا هست، این واقعیاته. ولذا این بساط بوده که این مذهب و این مکتب رو حفظ کرده. حالا مذهب گریه هستیم، هستیم دیگه، مکتب روزه هستید، هستیم. اما همین روزه ما، همین عاشورای ما، میدونید چقدر انقلاب تو همین مملکت خودمون رو انداخته در طول تاریخ؟ میدونید مشروطیت از این عاشورا چقدر بهره گرفته؟ اون بیغیرت هایی که مثل آخوندزاده و دیگران برداشتن کتاب نوشتن، بعدن از دل مشروطه آزادی گرفتن، آمدن بیرون علیه دین و دیانت، اونجا همین عاشورا و همین امام حسین بود که به داد رسید، مشروطه سر پا شد. جمع می شدن پرچم بر می داشتن به عنوان عزاداری سید الشهدا تو حسینی ها و تو مساجد. نبود اینجور؟ همیشه حکام از تاسوعا و عاشورا می ترسیدن. چرا؟ چون سمبولی بود برای اینکه مردم اعتراضاتشون رو عرضه کنن. نقش داشته عاشورا برای ما، زندگی ما در عاشورا بوده، حیات ما در عاشورا بوده، برای شیعه حیات بوده همیشه عاشورا، و سید الشهدا خودش حیات برای اسلام آفرید. این حیاتی بود که سید الشهدا به اسلام داد، و الا رفته بود همه چیز، علت مبقیه بود قیام سید الشهدا. اینا واقعیاتی است که ما در این مجموعه داریم. ولذا امروز به یاد زینب کبرا، این بانوی دلاور، این شخصیتی که جا دارد، ما کم کار کردیم روی ایشون. این گله هست از حوزه ما. دیگران سنی مسیحی راجع به زینب کبرا کتاب نوشته. یه وقتی من بررسی میکردم چند تا ملای حوزه‌ای و محقق حوزه‌ای راجع به زینب کبرا کتاب نوشتند. چند نفر؟ چرا؟ جهات تحقیق کمه، کسانی که شهرتش رو از زینب کبرا کمتره. ببینید در دنیا راجع به اونا چی نوشتن و چه میکنن، این رو ببینیم. چرا ما حاضر نیستیم اون کسانی که اساس کار ما هستن در موردشون کار کنیم؟ اون خانم بنتو شاطی برمیداره کتاب مینویسه نسبت به زینب کبرا که ترجمه به فارسی هم شده بود، ارزم به حضورتون که زهی در نیام، ظاهرا عنوانش هم این بود. بانوی کربلا، بازم چیز بود، زینب بانوی کربلا، دیگران کتاب بنویسن، پس ما چه میکنیم؟ اینا کسانی هستن که این فقه و اصول ما، این حدیث ما، اساس مکتب ما رو حفظ کردن. زینب کبرا خیلی شأن داره، خیلی مقام داره. حالا من کار ندارم این ولادت مستند هست چجور هست یا نه، اما روزی رو به نام زینب کبرا سلام الله علیها داشته باشیم. من یه وقت هند بودم، اونجا یه روزی دارن به نام روز برادری و خواهری در هندوستان. اون وقت در این روز مرسومه، مثل روز مادر که ما داریم، بچه‌ها به مادرها هدیه میدن، روز برادری و خواهری در هند که من دیدم خوشم هم آمد، یعنی رسم قشنگیه، برادر و خواهر، برادر و خواهر باید به هم هدیه بدن، خونه هم دیگه برن، اگر قهر هستن با هم دیگه یه سلام علیکی لااقل بکنن. این اصلا یه رسم موندگاره. روز زینب کبرا واقعا روز خواهری و برادری است. یعنی ما عشق به برادر آیا متجلی تر از اون چه در وجود زینب کبری سلام الله علیها هست داریم؟ چه لطافتی، چه لطافت فکری، چه عظمتی. بزرگان عرفای ما در مقابل عرفان این بانو میمانند وقتی در مجلس عبیدالله یا مجلس یزید مجلس عبیدالله ظاهرن که عبیدالله شماتت میکنه زینب کبری، وای میسه تمام قدرت یزید خلافت اموی، خب خلیفه است، مملکتی در اختیارشه که ایران یه ایالتشه، اما اونجا در مجلس یک زن وای میسه با کمال قدرت امین العدل یبن طلقات اینجوری خطاب میکنه به یزید. وقتی اونجا وقتی شماتت کرد به سر سعد این جمله رو گفت، الحمدلله الذی قتلکم، از این حرفا زد دیگه، تند بود حرفاش. زینب کبری میگه ما رأیت الا جمیلا، کدوم عارف ما اینجور میتونه حرف بزنه؟ چی دیده زینب کبری؟ برادراشو کشتن، بچه هاشو کشتن، همه جوانان که دور و برش بودن کشتن، تجسمش در سوار شدن زینب کبری است که سوار شدن به شتر مشکل دیگه، آمدن چجور بود، برگشتن چجور بود، صبح 11 زینب کبری رو چجور سوار کردن، این تجسم رو میتونیم ببینیم. ما رأیتو الا جمیلا، یعنی صنع او رو به هر کیفیتی جمیل میبینه. ما در شعر میگیم آنچه از دوست میرسد نیکوست، او در عمل نشون میده. ابن سعد، من جز زیبایی ندیدم. اینایی که دیده از نظر او جمال زیبایی است، جانبازی در راه خدا، فداکاری، خون ریختن در راه خدا زشتی نیست، این زیبایی است. این رو در کدام عرفان میشه سنجید؟ عرفای ما به این حد از عرفان رسیدن که زینب کبری رسید، این زینب کبری است. و امروز به بهانه ولادت ایشون ما خواستیم یک کلمه تبریک بگیم، چون من درس اصول غفلت داشتم، عرض تبریک نکردم خدمت آقایون. اینجا میخواستم جبران کنم، اول درس شروع کنم دیگه، نام زینب که آمد، خیلی زینب کبری هم نامش مورد علاقه امیرالمؤمنینه. من اهل این حرفا نیستم که بگم تو عالم ارزم چی دیدن و فلان از این حرفا، اما این رو فی الجمله بدانید، نام زینب کبری مورد علاقه امیرالمؤمنینه، نام زینب کبری مورد علاقه رسول اکرمه، نام رو ایشون گذاشتن دیگه، مورد علاقه فاطمه زهراست، مورد علاقه امام حسن و امام حسین بوده و همه ائمه افتخار میکردن به این عمشون، همه افتخار میکردن. این نام رو تو خانواده هاتون حفظ کنید، رو دختراتون این نام رو بگذارید، زینب نام افتخارآمیزیست. این افتخار در مجموعه خاندان و به اصطلاح عقبه ما حفظ بشه، این رو توجه داشته باشید. تمام شد. من امروز را به عنوان ولادت با سعادت زینب کبری خدمت وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن، که یقین دارم از اینکه تبریک ولادت عمه جانشون رو کسی به ایشون بگه خوشحال میشن، ولذا این روز رو ما به محضر مقدس ایشون تبریک میگیم و به همه اون کسانی که عشق این خاندان در دلشون شعله وره و نثار روح اون کسانی که در راه حفاظت از این حرم جون میدن و خون میریزن مقابل این جماعت بدتر از بنی امیه و بدتر از ارزم به اون اولی ها می ایستن که دشمن جلو نیاد و حجب نکنه، مدافعانی که از این حرم های شریف در سوریه و شام دارن حفاظت میکنن. برای اونها طلب مغفرت داریم، اونهایی که می جنگند به اونها تبریک میگیم و همه مردم علاقمند و همه شما عزیزان، همه اونها که وقتی نام حسین و زینب برده میشه وجودشون علاقه حال به حرکت در میاد و عشق در چشمانشون پیدا میشه، به همه اونها امروز رو تبریک عرض میکنیم. ولو زینب کبری بعد از عاشورا دیگه روزی برای شادی براش نموند و عمر کوتاهی داشت، اطلاعات بسیار کمی هم داریم از وضع ایشون بعد رفتن ایشون به مصر تاریخی داره، بساطی داره، و من تقاضا میکنم، حالا این به برکت امروز، تقاضا میکنم از اهل تحقیق، چون من گاهی قلمهای بسیار زیبایی در بین آقایون میبینم، قلمهای عربی، فارسیای خیلی قوی، خوب. یکی از کار ما خیلی کار داریم، تمام این مسائل فقهی و اصول همه کار داره، اما یکی از کارهامون زینب کبری است. اینم توجه داشته باشی، کار کنید نسبت به زینب کبری. کم کار کردیم در حوزه ها، کار نشده. زینب کبری کم شخصیتی برای تحقیق و کار نیست، نه کار عوامانه، کار پخته، کار ملایی. میدونم کتاب ملایی و پختن پول در نمیاره، نشرش هم سخته، اما مجاهده کنید دیگه. زینب کبری خودش مجاهد بوده، ما هم در راهش مجاهده کنیم، کار پخته و ملایی بکنید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.